الرحمن الرحيم أبيه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على
با خبر شدیم که عالم جریر القدر از علما و فضلای نجف اشرف آیت الله موسوی ایلامی پدر بزرگوار جناب آقای موسوی که در جلسه حاضر هستم به رحمت حق واصل شده ان الى روحه رحم الله من قرأ الفاتح داد طاهرینش محشور فرمایید صلوات خط کنید بحث تکمیلی درباره حجیت ظاهر کتاب منظور از بحث تکمیلی این است که از منظر اصول و صاحب نظران اصولی ها و اخباری ها حجیت ظاهر کتاب بحث شد و به نتیجه رسیدیم که تکرار نکنم، اما از آنجا که بحث حجیت ظاهر کتاب است یکی دو مورد بحث اصول سبقه تفسیری میگیرد به خودش، حجیت ظاهر جز بحث علوم قرآنی و مسائل مربوط به تفسیر هم میشود. از این رو برای تکمیل بحث اشارت های از تفسیر و بحث‌های تفسیری مربوط به این مسئله داشته باشیم که فقط به دو مورد اکتفا می‌کنم. یک، شیخ طائفه شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه کتاب تبیان جلد یک مقدمه کتاب صفحه 4 تا صفحه 6 مطالبی دارند که ادله اعتبار ظاهر یا ادله حجیت ظاهر کتاب را به طور دقیق تعرض کرده اند. می فرمایند که در باره با تلخیص و آسانسازی می فرمایند گویا اولین دلیل برای حجیت ظاهر بیان خود قرآن هست، از خود نور و ظهورش را استفاده کنید. آیاتی داریم در قرآن کریم که این آیات می نمایند که ظاهر کتاب قطعا قابل استفاده است. آیه اول سوره زخرف شماره 43 شماره آیه، قال الله تعالی انا جعلناه قرآنا عربیا. آیه دوم سوره شعرا شماره آیه 195 می فرمایند به لسان عربی مبین. آیه شارسه سوره ابراهیم شماره 4 خدای متعال می فرماید و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. در استدلال این آیه ها می فرماید که خدا که در قرآن، در خود قرآن وصف کرده است قرآن را که به لسان عربی مبین است و وصف فرموده است که قرآن به زبان قوم پیامبر است و قرآن عربی است، اگر این آیات رو در نظر بگیریم و نستجیر بالله بگیم معنای ظاهرش قابل استفاده نیست و حجیت ندارد، نستجیر بالله لازمش این میشد که قرآن معما بگد، الفاظ قرآن معمایی باشد و با این لازم محال اعلام می شود که خود آیات قرآن تصریح دارند از ظهور هم بالاتر، در حد تصریح می رسد که ظاهر قرآن قابل استفاده برای عموم است که هیچ ابهامی درش نیست. دلیل دوم که اشاره شد قبلا حدیث ثقلین که کتاب خدا و اطرت در کنار هم قرار گرفته اند و هر دو هادی هستند و هر دو مرجع اند برای مردم که مستقیما استفاده کنند. دلیل سوم هم حدیثی که روایت شده است از امام علیه السلام اذا جاءكم عنی حدیثون فاعرضوه علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فاقبلوه و ما خالفه فضربوه به عرض الحائط. حدیثی که شیخ طوسی نقل میکند دو تا خصوصیت دارد، یک اعتبار، دو استناد. اگر جای دیگری نقل میشد دنبال سند باید میرفتیم، اما حدیثی را که شیخ طوسی نقل کند و مستند قرار بدهد دو تا نکته را در ذهن دارد. حدیث مورد استناد شیخ یعنی معتبر. و بعد هم در ادامه که بعضی از عزیزان سوال هم کردن جوابش رو از بیان شیخ بدیم. قرآن که ظاهر و باطن دارد که امیر المؤمنین فرموده اند در کتابهاش نه در خطبه هاش، که ظاهره عمیق و باطنه عمیق، ما یک مروری داشته باشیم که چه قسمت هایی و چه نوع بیان و چه نوع آیاتی قابل استفاده و ظاهر به حساب میاد و چه چیزهای نیاز به چه آیاتی نیاز به مراجعه دارد و چه آیاتی که اختصاص دارد به علم الله. شیخ طائفه در همان منبع صفحه 5 می‌فرماید که آیات قرآن از لحاظ دلالت بر معانی به 4 دسته است. دسته اول عبارت است از آیاتی که اختصاص دارد علم به معانی آن آیات فقط به خود خدا. یسألونک عن الروح قول الروح اختصاص دارد به خود خدا، و این فهم روح هم از قدرت و به قول شما برد عقل آدم بیرون است. قول روح من امر ربی، باز اهل معقول گفتن که از عالم امر است، عالم خلق نیست. ما با مذاق فقهی میگیم نه، فهمش اختصاص به خدای متعال دارد. یا آیه دیگر، چشم آیه دیگر، یسألونک عن الساعت ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو. سوره اعراف آیه 186. به حضور شما نفسی که به معنای کلمه مطلق باشد، نفس انسان، به ماهی نفس خود روح، و نفس و ما سواها در قرآن خود روح. و اما اگر تحلیلاً اقسام نفس را در نظر بگیریم، اون وقت می شود حالات باطنی انسان که متعدد است، نفس اماره و نفس لوامه می شود. این نفس ها تقریباً به این مضمون انفسیست، جلوه ها و تجلیات و نموده هایی از نفس اصلی که روح انسانیست. به حضور شما قسمت دوم، خدا خیرتون بدهد، خیلی آدم خوبی هستید. بله، شما دقت کنید، بحث تحقیقی اقسام معانی قرآن را کامل باید بگد. ما تمام اقسام رو میگیم، اون قسم هایی که محل بحث هست و شما جدا کنید. کل آیات، معانی آیات قرآن به 4 دست است. دسته اول اختصاص دارد علمش به خدای متعال. 2 عبارت است از آیاتی که ظاهر اون آیات مطابق است با معانی آن از منظر عرف و لغت اهل زبان، که مثالشو گفتن قل هو الله احد، یا لا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، معناش از لحظش پیداست. سوم عبارت است، اینا رو بعد مورد سوال ذهن شما بود که میگن، سوم موردی است که قرآن به شکل موجز مطلب رو بیان میکنه، تفصیلش نیاز دارد به مراجعه به اهل بیت. اینها مثل آیات اقیم الصلاة و آت الزکات، سوره آت الزکات سوره بقره آیه 43 می شود و ولله علی الناس حج البیت سوره آل عمران آیه 91 می شود. اینها آیاتی است و همینطور آیات زیادی هست که به شکل موجز تکلیف و بیان می کند، اما زکات حد نصابش تا کجاست، مناسک حج تفصیلش چیست، نماز صبح دو رکعت تا آخر، این تفاصیل را باید به اطرت مراجعه کرد و استفاده کرد. قسم چهارم آیاتی است که متشابه به حساب میاد. متشابه دو قسم است، یک متشابهی که اصلا برای انسان معنای بشر عادی معناش اصلا از اساس معلوم نیست، مثل آیه والسماواتو مطویاتون به یمینه، آسمان ها پیچانده شده است به دست راستش، اصلا معناشو بشر نمی فهمد. الرحمنو علی العرش استوا، معناشو نمی فهمد. اینا جزء متشابهاتی است که محتملات ندارد و هم محتملات برای اهل زبان ندارد. و قسم دوم از متشابهات این است که الفاظ مشترک است، چند تا احتمال دارد، مثل قرع که هم معناش طهر و هم حیض. این متشابهات به طور کل هر دو قسمش مضافاً به قسم سوم از آیات قرآن نیاز به مراجعه دارد به اطرت و منخوط و به اصلی که باید از بیان پیامبر و ائمه اطهار استفاده کرد. برابر این سوالاتی که بعضی از عزیزان داشتند که قرآن اطرت همیشه با همند و جدا نمی شوند، همین است تفکیک بین قرآن و اطرت در جهت هدایت، در جهت راهگشایی امکان ندارد، هدایت الالعبد. اگر یکی جدا از دیگری بشود هدایت کامل نخواهد بود. لیفترقا حتی یرنا علی الحوض یا علی الحوض. این مطلب تا اینجا گفته شد. برابر این هم ادله اعتبار و حجیت ظاهر کتاب و هم اقسام معانی قرآن با دید تفسیری، اون هم تفسیر تبیان به بیان خود شیخ، به قلم خود شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه استفاده شد. دو، سیدنا استاد. بفرمایید جناب آقای لنکرانی سوالتان چه بود؟ آقای چه هست؟ خب پس مصاحبه صالح کردیم. حالا میگم این هم جز سوالات رو بفرما.
این
بله، متشابهات می شود، دیروز تشریف نداشتید نگاه، متشابهات را می شود راسخون فی العلم برای ما هدایت بکنم، مطلب و معنایی در اون رابطه بیان بکنم، یا بعد از مدتی هم ممکنه قرآن را، بعضی از دانشمندان خارجی میگن قرآن را زمان احیانا معنا میکنند، چون جاودان نیست. یکی از معانی جاودان بودن قرآن این هست که هرچه زمان بگذرد معانی قرآن نوتر، عمیقتر، بهتر می نماید. برای این متشابهات ممکن است در آینده های دور دور پایانی دارد، طولانی این جهان روشن بشود و متشابهات و ائمه معصومین و امام عصر میتواند بیان کند، اما اون اولی که اختصاص دارد در بیان خود خدا که علم است، فقط منحصر به خود خداست، له فحسب. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب البیان که بهترین کتابی است در علوم قرآنی، مخصوصا درباره صیانت از تحریف که ان شاء الله در جلسات بعد صحبت کنیم، درباره حجیت ظاهر کتاب. اولا می‌فرماید که طریقه پیامبر اعظم طریقه مخترعه نیست، طریقش نسبت به الفاظ و بیان همین طریقه اخلایی است. اخلا از ظاهر الفاظ بلا اشکال استفاده میکنن و بعدم آیاتی را که شیخ طائفه استدلال فرموده بود تعرض میکنن و بعد دو تا دلیلی را که ایشان آورده اند اضافه کنیم. بعضی از ادله اش تکرار است که تعرض نمی کنیم. می فرماید یکی از ادله دال بر حجیت ظاهر قرآن این است که پیامبر اعظم اعلام تحدی داشت، کل بشر را به تحدی دعوت کرده است. بنابراین منظور از تحدی یعنی بیاین بشر، ولو کان بعضهم به بعض زهیران، همه به کمک همدیگر بشتابن اگر توانستن یک آیه، یک سوره، حتی یک آیه مثل قرآن بیارن. این تحدی لازمه قطعیش این است که فقط لفظ نیست، لفظی که معنایی داشته باشد، لفظ با معنا میتواند در معرض تحدی قرار بگیرد. اگر لفظ معناش نامفهوم باشد، ظاهرش قابل استفاده نباشد، در معرض تحدی قرار نمیگیرد. و بعد هم دلیل دوم همون حدیث ثقلین رو میفرمایند. دلیل سوم استدلالات ائمه، ائمه اطهار مضافن بر سیره شان که بحث کردیم با آجاهای عزیز ما آقای محمدی، هم گفتیم که سیره ائمه نسبت به حجیت ظاهر این است که هر کجا خودشان استفاده می کردن در محضر عام و برای دیگران هم ارجاع می دادن، این می شد سیره ائمه نسبت به حجیت ظاهر کتاب. مضافن بر آن استدلالات ائمه، موارد را سیدنا الاستاد کتاب البیان که همون یک جلد هست، صفحه 261 تا صفحه 264 اشاره فرموده اند. از جمله این استدلالات که به طور برجسته دو سه مورد رو بگیم، مورد اول نهی امام صادق منصور دوانقی را از قبول کردن خبر نحام که فرد فاسق بود. امام فرمود خبر اینو قبول نکن، خدا در قرآن فرموده است ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. این ظاهر قرآن، شما اگر گفتید که بحث ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا بحث مفهومی عمیق اصولی دارد، مفهومش رو نگیره، اینجا منطوقشه، منطوقش فقط همان ظاهرشه. یه نکته هم براتون گفته بودم اگر یادتون هست، به آیه انجا اکن فاسقون رو اشکال میکنن، بحث میکنن، ولیکن تتبع کنید مورد استناد برای قبولی خبر عادل از صد تا زیر این آیه است، همین آیه است. نکته خیلی عجیبی است. مورد دوم که آقا امام صادق سلام الله علیه میفرماید، مسئله است که درباره کسی که با به واسطه زمین خوردن جعل علی اصبعه مراره، بر انگشتش یک صدمه وارد شده است، این تکلیفش چیست؟ آقا فرمود که تکلیفه که این مورد، نکته را عنایت کنید، که این مورد و مشابهش از کتاب خدا استفاده می شود. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، استدلال طوری است که تصریح کرد این مورد و ما یشبهه از کتاب استفاده می شد، یعنی از ظاهر کتاب. و بعد هم مورد سوم هم که قول داده بود برای شما، آیه ای که حرمت مناکحه را بیان می کند در آخر سر می فرماید احل لکم ما وراء ذلکم، درباره حلیت بعضی از مواردی که جزء محرمات نیست که شک شده بود، آقا امام صادق فرمود احل لکم ما وراء ذلکم، آنجاهایی که تحریمش تصریح نشده باشد خارج از آن هر موردی که باشد براتون حلال است. این مطلب جزء ادله بود که در جهت اثبات حجیت ظاهر بیان شد. بنابراین در نتیجه جمع‌بندی بحث اصولی را داشتیم، جمع‌بندی بحث فقهی ما و تفسیری ما این شد که از خود آیات حجیت ظاهر کتاب پیداست و بعد هم استدلال ائمه به ظواهر آیات دلیل قاطع دیگری است. شبهه و اشکالی درباره حجیت ظاهر کتاب در کار نیست. این مطلب رو که کامل کردیم، محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه به تبع از شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه یه مطلب دیگری را عنوان میکنن و آن این است که میفرماید شیخ انصاری کتاب رسائل جلد 1 صفحه 66 چاپ جدید میفرماید که یکی از شبهاتی که گفته شده است که به ظاهر قرآن نمی شود استناد و اعتماد کرد این است که قرآن، آیات قرآن تحریف شده است. این مطلب رو که عنوان میکنن جواب اصلی و فرعی داده اند که انشاءالله جواب کاملترش رو میگیم. سؤال شما رو جواب بده.
اسم آخری از آیات قرآن استناد کردن اینجا اخباری میگه، اینجا بیان معصومه، معصوم رو ما میپذیریم، یعنی منصور تبرده استناد به این آیه کرده دار و ظاهر رو جیرت بیدن.
این اشکال، شما آدم خوبی هستید، فهمتان خوب هست ولی اشکالتان وارد نیست، عیب ندارد. و مطلب این است که شما خود استدلال امامو ببینید که می فرماید این مورد و مشابهش از کتاب استفاده می شود. ظهورش چیه؟ یعنی از ظاهر کتاب مثل چنین موردی حکمش به خوبی استفاده می شود و این گونه استدلال و این گونه احاله به کتاب اونگهی آیه ای را هم بیان می کند که ظاهرش مطلب و حکم مورد بحث را اعلام می دارد. این در حد از ظاهرم بالاست، در حد تصریح است. شما چی می فهمید؟ بسیار خوب. سه تا سؤال دیگه جواب نمی دهم، بعد بذاری شلوغ می شد. به حضور شما خب
سوال اینه که آیا از خود
کتاب
میشه برای
حجیت ظاهر؟ بسیار خوب، اون سوال خوبه. شما مالا بگید
در رابطه متشابهات فرمودین مثل اسماوات و مدیات نه، یا مثلا عرض و تقیه سجر و این تقیه سجر که مثلا کمار زمین برشیده میشه یا اسماوات مدیون با قرائه به کتب لغت قابل فهم مثلا مدیار میشه و مواقع کتای سجل یعنی نیاز به
بسیار از سما اومد توی یادتون به یمینی حمیده میشه تنی به دست راست خدا، آسمان به دست راست خدا پیچیده شده. اینها جزء متشابهاتی است که از دید شیخ طوسی و محققین و ارباب لغت امکان ندارد که یمین و منطقه یمین که چندن سماوات در نظر باشد امکان ندارد. آقای زندی می فرماید که شما از ظاهر قرآن برای اثبات حجیت ظهور استفاده کنید چه می شود؟ اگر هر دو جهت یکی بود اشکال شما وارد بود که حجیت ظهور رو ادعا میکنید به خاک محل بحث است از ظهور قرآن. جواب: قرآن بیانی دارد که اون بیان قرآن را به طور کلی وضع قرآن را بیان میکند، ساختار قرآن را بیان میکند کلی، که چه؟ که قرآن ساختارش به لسان عربی مبین، این نص مربوط به چه میشه؟ اولا ظاهر نیست نص که تمام شد جوابشون، و ثانیاً ساختار کلی بیان قرآن رو اعلام میدن که قرآن ساختارش اینه، اونی که نمیشه برای نص ما اعتبار قائل نشه. اما بله، و بعدش هم تحدی که فرموده. اجازه بدید، شیخ انصاری و محقق خراسانی مطلب رو گفتن که تحریفی به عمل آمده، که اگر تحریفی به عمل آمده باشد فقط اینو عنوان بکنم که جازبش ایجاد بشد فردا بحثش جلسه بعد. اگر تحریفی صورت گرفته باشد اشکالی است که به ظاهر قرآن نباید اعتماد کرد. جواب: شیخ انصاری و محقق خراسانی هماهنگ جواب رو به این صورت با آسان سازی بیان میکنن. میفرمایند که اولا فرض که تحریف شده باشد. ببینید، بعضی از دوستان به حقی مراجعه کردن که صاحب کفایه قائل به تحریف است. اصلا فرضی است، فرضی که قرآن تحریف شده باشد، وانگهی معلوم نیست که تحریف مربوط به آیاتی باشند که دارای ظواهر است، آیات ظاهره باشد. و بر فرض این که تحریف باز هم تعلق بگیرد به آیاتی که دارای معانی ظاهره هستند، معلوم نیست که اون ظواهری که مورد تحریف هست ظواهر آیات الاحکام باشد. بنابراین امکان تحریف، احتمال تحریف صدمه به حجیت ظاهر وارد نمی کند. اما اصل تحریف یه اشاره کنم شرحش انشالله عمیق جلسه بعد، اما امکان تحریف که گفته شده است، یکی از اتهاماتی که گفته می شود اگر نزنی می خوری، در برابر دشمن اگر نزنی می خوری، خلاصش اینه: روایاتی که در باره تحریف آمده با تحقیق سیدان الاستاد دقیقا روایاتی است که از طریق ابناء عام است، بر اساس روایات معتبره ابناء عام 11 تا روایت سید نقل میکنه، باید قائل به تحریف باشن. اما اونها که میزنن ما که سیره ما گذشت و اخر است، تحریف انداختن به گردن ما. و بعد هم این یه نکته بماند که شرحش رو مبسوط انشاءالله جلسه بعد بگم. و بعد استادنا العلام شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه در بحث کفایت الاصول همین اینجا در نجف یه مطلبی داشت برای شما بگم و آن اینه که علمای یهود که گفتن کتابشون تحریف شده است آمد با علمای نجف بحث کرد گفت که شما که میگین کتاب ما تورات تحریف شده کتاب شما قرآن هم تحریف شده است چرا؟ برای که شما محدث نوری کتاب نوشته است چاپ شده است که محتوای آن کتاب این است که قرآن تحریف شده است البته انشاءالله بعدا شرح میدم استدلال محدث نوری رو هم میگم جمله ای که استاد علامه شیخ صدرا نقل کرد این بود و فقهای نجف در برابر اشکال علمای یهود فرمودن که هو لیس منا تمام شد دیگه حالا این معناش شما بفهمید و این رأی محدث نوری از ما نیست ما دیگه مجامله است توجیهی که ما میکنیم اینه که رأی فقهی نیست رأی فقها نیست سیدان الاستاد از سید مرتضی و شیخ مفید و شیخ صدوق و ازرابشان بیانات و کلماتی آورده اند که در یک جمله شیخ صدوق می فرماید عدم تحریف قرآن من معتقدات الامامیه شرح مسئله انشاءالله جلسه و سلامتی آقا و سلامت خدمت